در واقع در طول یک شب تمام چیزهایی که هویت مرا شکل میداد به باد رفته بودند. منظورم این است که قسمت بزرگی از شناخت من از خود مربوط به دارایی هایم میشد. دارایی های همچون خانه، ماشین و خصوصا اعتبار. داشتن اعتباری عالی چیزی بود که همیشه به آن میبالیدم. حالا هیچ یک از این ویژگی ها را نداشتم. همونطور که قبلا گفتم اینطور نبود که گویی هیچ نشانه ای وجود نداشت که بفهمم این اتفاق ممکن بود بیفتد، بلکه برعکس نشانه های زیادی وجود داشت، اما چیزی در وجود من اجازه نمیداد تا با این شواهد و تأثیرات آتیان ها روبرو شوم. خیلی راحت بود که برای اتفاقاتی که در اطرافم میافتاد بهانه هایی بیاورم که البته اصلا قانع کننده نبودن. سر باز زدن از رویارویی با عواقب این مسائل یا چاره اندیشی آن باعث ایجاد استرس زیادی میشد و بدتر از همه این بود که میترسیدم همه چیز را از دست بدهم، اما باز هم تمام سعی خود را میکردم که این ترس را پنهان کنم و آن را به جایی از ذهنم انتقال دهم که حتی آن را احساس هم نکنم. اما چیزی در وجود من بود که سقوط زود هنگام مرا حس میکرد. چه دلیل داشت که بخواهم اینقدر تحت تاثیر ترس قرار بگیرم؟ اما چطور می توانستم با چنین چیزهایی روبرو شوم در حالی که نمی توانستم خود را با عدم توازنی که از دست دادن این وسایل می توانست ایجاد کند وفق دهم؟ منظورم عدم توازنی است که بین آنچه درباره خود فکر می کردم و آنچه به این افکار اعتبار می داد است. بعد از اینکه تمام دارایی هایم را از دست می رفت، من به چه کسی تبدیل می شدم؟ به هر روی خیلی طول نکشید که متوجه همه چیز شدم، همونطور که اوضاع مالی من بدتر میشد. سیستم دفاعی ذهن من هم شروع به درهم شکستن کرد. بالاخره مجبور شدم که کاری انجام دهم که فکر کردم آخرین عمل ممکن در زمان شکست خوردن بود، یعنی اعلام ورشکستگی کردم. چیزهای زیادی در درون من به خاطر این تجربه تغییر کرد و مثل بقیه افرادی که مجبور میشوند تا با تغییرات بزرگ در زندگی خود روبرو شوند، من هم چیزهای زیادی درباره خود آموختم. اولین اتفاقی که افتاد و خیلی غافلگیر کننده بود این بود که استرسی که داشتم به مرور کم شد. در واقع به آسایش رسیده بودم و دیگر نیازی نداشتم چیزی را پیش بینی کنم، نگران آن باشم یا مجبور باشم از آن دفاع کنم. من با ترس وحشتناکی زندگی می کردم و بعد متوجه شدم که در آن شرایط هیچ چیزی وجود نداشته است که من توانایی مقابله با آن را نداشته باشم. در واقع اتفاقی که افتاده بود به بدی آنچه تصور می کردم هم نبود. من هنوز زنده و سلامت بودم، می توانستم فکر کنم و به کارهای خود برسم. در آن زمان بود که به تحسین توانایی تفکر خود به عنوان بزرگترین دارایی خودم پرداختم. عزیزان اینجا من یک پرانتز نکته‌ای بگم. دقیقا این ماجرای مشابه من چرا دارم براتون می خونم؟ چون خوندن این روایت خیلی کمک می کنه. حالا شاید قرار بود ما روخونی نکنیم، ولی واقعا این داستان باید خونده بشه. این تجربه بسیار مهمی است که اکثر ما تو زندگیمون تجربه کردیم. یعنی ما مثلا یه کسب و کاری رو شروع کردیم، حالا برای خودم که خیلی پیش اومده، بعد رفتی تو دلش دیدی آقا اصلا مسیر رو اشتباه اومدی. من به همه دوستان که تو فارکس هستم این توصیه رو میکنم که واقعا، من همیشه اینو میگم که واقعا کسی به این بازار علاقه نداره، یعنی مونده و حس میکنه این بازار واقعا به دردش نمیخوره، خواهشاً سریعتر بره دنبال کار جدیدش. دلیلی نمیشه که ما بخوایم به زور یک چیزی رو به خودمون تحمیل کنیم. آره یک بار تو علاقه داری، به خاطر این علاقت حاضری رنج تغییر رو بپذیری، ولی وقتی که هیچ علاقه ای نیست، یعنی من همیشه به دوستان میگم دنبال کاری برید که برایش ساخته شده، به روحیتون میخوره، دنبال سبکی برید که به روحیتون میخوره، اینقدر نخواهید خودتون رو اذیت کنید. و اینجا چی میگه دقیقاً؟ میگه من همه چی رو از دست دادم، آخر سر رسیدم به این فکری تو کلم هست. حالا اکارت توله چیز دیگه میگه. اکارت توله میگه آقا تو وقتی که میفهمی که ایگو چیه، یعنی اون بحث نفسانیت خودتو درک میکنی و اون من توهمی که ایجاد شده و معمولا در بحران ها به وجود میاد، در یک شکست وحشتناک، در یک بیماری، در یک مصیبت، تو اونجا به یه نقطه‌ای میرسی که خیلی بحرانیه، ممکنه کارهای وحشتناکی بکنی، از یک طرف ممکنه به آگاهی برسی. این خیلی مهمه. دقیقا مارکلوس داره به همین اشاره میکنه، میگه من دیدم آقا تنها دارایی من تفکر من است. میگه این تحسین باعث شد که به درک عمیق‌تری از هویت خود برسم. بیشتر عمر خود با این باور بزرگ شده بودم که شخصیت مرا دارایی هایم شکل میدن. نگاه کنید خیلی عجیبه، میگه شخصیت مرا دارایی هایم شکل میده. دقیقا ما دوره اکارت توله اینو گفتیم تو کتاب زمینی نو ترجمه آقای مسیحا برزو کرد، دقیقا همینو گفتیم. ایگو چیه؟ ایگو چیزی هستش که هویت میتراشه، دقیقا اینجا داره مارک دوگلاس به همین اشاره میکنه، میگه من فکر میکردم من دارایی هایم هستم، در صورتی که اینطور نیست، اونا به من اضافه شدن. تصور میکردم هرچه دارایی های من بیشتر میبود شخصیت من هم بزرگتر میبود. اکارت چی میگه؟ میگه من بزرگتری میساختم. نقطه ای که متوجه شدم این بود که من بیش از آن چیزهایی که جمع کرده بودم ارزش داشتم. وقتی پنهانکاری ها تمام شد متوجه شدم که تا به آن زمان تنها به ذره ای از وجود خود پی برده بودم. این شناخت و درک جدید به من کمک کرد تا بفهمم که اشتباه کردن و از دست دادن چیزهایی که داشتم از انسانیت من کم نکرده بود. من داشتم یاد می گرفتم که اگر به خود اجازه دهم تا اشتباه کنم به رهایی خواهم رسید و شاید اگر چیزی به اسم شکست پیش نمی آمد درس های مثبت و مفیدی هم یاد گرفته نمی شد. به هر روی به جز یکی از این تجربه های شخصی بقیه را درست درک نمی کردم، زیرا به نظرم بسیار عجیب بودند. همه می دانند که معاملگران زیادی همه چیزهایی که دارن را دست می دهند و اگر چه برخی از آنها به شناختی مشابه درباره خود می رسند، به خاطر شرایط مالی توانایی بازگشت به تجارت را نخواهند داشت. من هم به لحاظ مالی توانایی این که به تجارت ادامه دهم را نداشتم و فقط می توانستم همچنان شغل خود را در شرکت مریل لینچ داشته باشم. در واقع این کار برای من طبق روال همیشگی بود و گویی هیچ اتفاقی رخ نداده بود. البته مشتریان و همکارانم در دفتر نمیخواستم بگویم که اعلام ورشکستگی کرده بودم. شغلم به عنوان مدیر مالی یکی از معدود چیزهایی بود که برایم باقی مانده بود و تا جایی که میدانم به این خاطر بود که من معامله‌گر خوبی شدم. این بزرگترین تفاوت من با دیگران بود که در نهایت موجب شد که این کتاب را خلق کنم. من بسیار خوش اقبال بودم که وقتی این تغییرات ذهنی بزرگ داشت در من شکل میگرفت توانستم به تجارت ادامه دهم، گرچه با پول خود نبودم، یعنی با پول خودم نبودم، داشته با پول دیگران کار میکرد. این موقعیت به من داده شد تا بتوانم روشهای مختلفی را بررسی و مطالعه کنم که به واسطه آنها شرایط محیط ذهنی من روی هر آنچه در محیط مادی بیرون تجربه میکردم تأثیر میگذاشت. عزیزان، من بارها و بارها به شما گفتم، حالا شاید شما و من با هم که خوش اقبال بودیم که الان در این لحظه اکنون هستیم و داریم با هم این کتابو میخونیم، شاید اگه یک شخصی که تازه وارد مارکت شده باشه یا اصلا توی این بازار نباشه این کتاب رو بخونه نفهمه این کتاب چی میگه، ولی من خط به خط این کتاب رو که میخونم یاد کتابهای دیگه میافتم. الان دقیقا تو این خط آخر رفت تو مفاهیمی که دکتر جو دیسپنزا تو کتاباش میگه، تو کتاب ماورای طبیعی شدن، تو کتاب شکست عادتهای کهنه و تو کتاب کمال ذهنش. چی گفته اینجا؟ میگه آقا اون چیزی که تو ذهنت، تو اون انرژی ذهنی تو رو محیط بیرون تأثیر میذاره، نه تنها رو بدنت تأثیر میذاره، رو سلامتی تأثیر میذاره، بلکه رو بیرون هم تأثیر میذاره، چرا که تو مرکز کیهانی. باید اینو فقط درکش کنی. رابطه بین محیط ذهنی و مادی همیشه آنقدر واضح نیست، اما در این مورد خاص این امر کاملا واضح بود. آموختم که بازارها به معامله‌گر این موقعیت را می‌دهند که از تغییر قیمت‌ها سود ببرد و این موقعیت‌ها اساساً به طور مدام در حال تغییر هستند. این محیطی است که فرد می‌تواند نتایج منحصر به فرد خود را آزادانه خلق کند، جایی که بسیاری از محدودیت‌های زندگی اجتماعی روزمره از بین می‌روند. این فرصت هایی که هرگز تمام نمی شوند بازار را به آینه ای تبدیل می کنند که نگرش معامله‌گر را منعکس می کند. آنچه معامله‌گر در این تغییرها می بیند و کاری که به راجع به آن انجام می دهد چیزی نیست که بازارها کنترلی بر آن داشته باشند. تمام انتخاب ها و تمام قدرتی که می تواند این انتخاب ها را به تجربه تبدیل کند در ذهن تک تک معامله‌گرها وجود دارد. مثلا اگر من به بازار به عنوان یک تهدید نگاه می‌کردم و از این می‌ترسیدم که چه چیزی را از دست خواهم داد، این محیط بیرون نبود که مرا تهدید می‌کرد. کاملا برای من آشکار شد که ترس من ناشی از عدم توانایی در پیش‌بینی وقایع و عدم آگاهی از روش‌هایی بود که موجب کسب درآمد می‌شود. تنها چیزی که از آن خیلی می‌ترسیدم نداشتن اعتماد به نفس برای انجام کاری بود که باید انجام می‌شد. به علاوه متوجه شدم که ساختار ذهن من طوری برنامه‌ریزی شده بود که به هر قیمتی از ضرر و زیان دوری کنم و بدبختانه وقتی تلاش می‌کردم که از آن دوری کنم بیشتر باعث ایجاد آن می‌شدم. دقیقاً میگه وقتی که تو روی چیزی تمرکز می‌کنی دقیقاً اون رو جذبش می‌کنی، به سمت اون حرکت می‌کنی، چون تمرکزش روی این بود که ضرر نکنه، خب ضرر می‌کرد. شما اغلب این مسئله رو خودتون لمس کردید وقتی که تا میرید تو سود ریسک فری میکنید. من این مثال خیلی عملی میزنم، ولی وقتی که تو ضرر هستید احتمالا استاپتون رو جابجا میکنید. این ترس از ضرر خراب میکنه، ریسک به ریوارد خراب میکنه، کلا گند میزنه به اون وین ریت و استراتژیتون. میتونید این موضوع رو اینگونه نگاه کنید: ظرفیت ذهنی هیچ یک از ما به شکلی نیست که بتوانیم همزمان بدانیم چه اتفاقهایی در پیرامون ما در حال شکلی است. یعنی مغز ما نمیتونه همزمان تمام اتفاقات رو در واقع تحلیل و تجزیه کنه. اطلاعات محیطی که از میان تمام اطلاعات موجود توجه ما را به خود جلب میکنه، توجه رو چی جذب میکنه؟ سیستم عصبی RAS که در مغز ما وجود داره، اون مرکز کانون توجهات هستش. اطلاعاتی هستن که بیشترین اهمیت را برای ما دارد. وقتی که به خاطر اهمیتی که برخی اطلاعات خاص برای ما دارن توجه بیشتر و بیشتری رو به آنها میکنیم، توجه خود رو از روی دیگر اطلاعات برمی‌داریم. پس چی شد؟ شما روی استرس رو توجه می‌کنی. برای اینکه این توجه ایجاد بشه یه قانون داشت آقای ارشانفر، قانون خلأ. تو وقتی که بخوای یک چیز جدیدی رو وارد زندگیت کنی، باید یک چیزی از دست بدی. اینم همینه عزیزم، مغز ما همینجوری کار میکنه. وقتی که توجهت می روی یه چیزی، یه سری چیزا هضم میشه، مثل یک بالونی میمونه که داری میره بالا، تو مجبوری اضافات رو خالی کنی، نمیتونی با اون وزن سنگین بالون پرواز کنی. اطلاعاتی هستن که بیشترین اهمیت رو برای ما دارد. وقتی که به خاطر اهمیتی که برخی اطلاعات خاص برای ما دارن توجه بیشتر و بیشتری به آنها میکنیم، توجه خود رو از روی دیگر اطلاعات برمیداریم. من به جای دوری از ضرر و زیان باعث ایجاد آن میشدم، چون توجه شوش بود، قانون توجه، زیرا فقط سعی در دوری از آن داشتم. به جای اینکه با دیدی مثبت به اطلاعات بازار توجه می‌کردم که می‌توانست موقعیت‌های احتمالی را به من نشان دهد، بیشتر تمرکز خود را روی چیزهایی گذاشته بودم که ترس‌های مرا تصدیق می‌کرد. در نتیجه اطلاعات زیادی که احتمال و موقعیت‌های موجود در هر لحظه را نشان می‌داد، کاملاً از حیطه توجه من بیرون می‌ماند و از کنار من می‌گذشت. تنها رایی که این موقعیت‌ها را می‌توانستم درک کنم این بود که آنچه باعث می‌شد توجه من از روی شرایط کنونی بازار برداشته شود را کنار بگذارم. من هیچ راهی برای درک اینکه چه چیزی را از دست می‌دادم نداشتم، تا زمانی که باورهای من درباره اهمیت ضرر و زیان و اشتباه کردن شروع به تغییر کرد. وقتی این تغییر در دیدگاه صورت گرفت، توجه من به ویژگی‌های عملکرد بازار و ارتباطی که بین آن ویژگی‌ها وجود داشت جلب شد. ویژگی‌هایی که اصلا در گذشته به چشم من دیده نمی‌شد. بالاخره متوجه شدم که چون همه چیز را قبلا دست داده بودم، دیگر چیزی برای ترسیدن نداشتم و در نتیجه بیان که متوجه باشم، یکی از بزرگترین درس هایی که برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق با نیاز داشتم رو آموختم. چطور ضرر و زیان را بدون داشتن عواقب منفی، بدون احساس گناه، عصبانیت، خجالت یا تنبیه خود بپذیرم. همانطور که ترس من از ضرر و زیان به مرور کم می شد، بازاری متفاوت را می دیدم و تجربه می کردم، زیرا من تب متفاوت شده بودم. اینطور به نظر می رسید کسی چشم بند هایی را از روی وجودشان بیخبر بودم را از روی چشم های من برداشته بود. تا آن زمان تجارتم تحت تأثیر ترس هایم بود. هیچ نظری راجع به تجارتی بدون ترس نداشتم و حتی فکر نمی کردم که چنین چیزی ممکن باشد و هرگز حتی فکر هم نکرده بودم که یک چنین مسئله برای من موفقیت ضروری بوده است. چیز دیگری که کاملا برای من آشکار شد این بود که ترس تا چه حد جلوی درک من از اینکه چرا تعریف و پیروی از قوانین داد و ستد و مدیریت پول ضروری بود را گرفته و می گرفته است. تازه تمام این مسائل داشت معنا پیدا می کرد. هرچه بیشتر از قوانین خود پیروی می کردم، بیشتر به خود اعتماد پیدا می کردم. هرچه بیشتر به خود اعتماد می کردم، بیشتر می توانستم توجه خود را به روابط کوچک موجود در عملکرد بازار معطوف دارم و چیزهای بیشتری درباره بازار بیاموزم که به من کمک می کرد تا معامله‌گر بهتری شوم. بالاخره توانستم تأثیر مثبتی که این نگرش های جدید روی توانایی من در تغییر دیدگاه هایم داشتن را ببینم و همگام با بازارها حرکت کنم. هرچه به درستی و نادرستی کاری که انجام میدادم کمتر توجه کردم، یعنی زیاد تمرکز نشم بدارم درست انجام میدم، غلطه، فلانه، همه چیز برام روشن‌تر شده بود، ریلکس بودم و توانستم خیلی راحت‌تر وارد جایگاهی شوم یا از جایگاهی خارج شوم، از معامله‌ای که یقیناً باعث ضرر میشد خارج شوم و خود را به لحاظ ذهنی آماده استفاده از فرصت بعدی کنم. تا ماه ژوئن سال 1982 دیگر می توانستم برای مشتریانی که برای داد و ستد به من اعتماد کرده بودند به طور مدام سود کسب کنم. البته این میزان سود با توجه به استانداردهای بیشتر معامله‌گران زیاد نبود، اما دائمی بود. من روزهای موفقی را پشت سر می گذاشتم که تبدیل به هفته ها و ماه های موفق شدند. سپس در ماه آگوست سال 1982 به فکر نوشتن یک کتاب یا حداقل برگزاری یک سمینار افتادم تا در آنچه به دست آورده بودم را برای دیگر معامله‌گران توضیح دهم. جای آموزش در حوزه بازار بیشک خالی بود. واقعا هیچ مطلبی وجود نداشت که به روانشناسی تجارت به صورت عمیق نگاه کند و افراد کمک کند تا متوجه شوند چرا موفقیت اینقدر غیر قابل دسترس بوده است. من این کتاب را نوشتم تا به چیزی اشاره کنم که باور دارم نیاز اصلی کسانی است که می‌خواهند در بازار بورس داد و ستد کنند. کسانی که می‌خواهند روشی منظم، نظاممند و گام به گام برای یادگیری مهارت‌های ذهنی داشته باشند که لازمه ثروتمند شدن از راه درست درد هستن. راز این روش یادگیری یک روش تفکر جدید است. دوستان فصل اول تموم شد، این جلسه خیلی طولانی شد و من فکر میکردم که باید این مطالب روخونی بشه، یعنی برعکس حالا جلسات قبل که ما توضیح میدادیم. امیدوارم این دوره براتون مفید باشه. انشالله از جلسه آینده وارد فصل دو میشیم که عنوانش اینه چرا یک روش تفکر جدید لازمه. دقیقاً این جمله که آخر گفتم میخواد حالا توضیح بده. دوستان خدا نگهدار.